هر که خود را از هوا خوب باز کرد، چشم خود را آشنای راز کرد. دقت میکنید؟ من خود جلو ببینید، هر که خود را از هوا خوب باز کرد، حالا بعضی گفتن خوب معنی همون خوبه، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم، هر که خود را از هوا خوب باز کرد، خوب باز کرد یک لهجه به اصطلاح خراسانی اون زمانی که مولانا به کار میبره، حالا به هر حال میگه هر که خود را از هوا، از این آرزوها، از این خیالها و هوسها، از هوس بهشت رفتن، از هوس نمیدونم پیر وارسته شدن، از هوس این که بخواد به سوی کمال بره، بخواد هی بشه اون چیزی که نیست و ادا در بیاره، از این چیزا رها شد، چشم خود را آشنای راز کرد. شما فکر نکنید راز یعنی این که الان یک سیکرت های تو این دنیا هست که شما وقتی اینا رو گذاشتین کنار یه چیزای دیگه میبینید. نه، دنیا همین دنیاست، ولی شما متفاوتش میبینید. چشم شما چشمی میشه که در حقیقت دنبال روی چشم شما اون چیزهایی رو میبینه که باید ببینه. به این نکته ها خیلی دقت کنید، یک آن برگردین تو خودتون، ببینید چقدر این هوس ها، این آرزوها، اینی که میخوام بشم تا حالا ضربه بهمون زده. آقا یه مدتی امتحان کن خودت رو با خودت، ببین خودت چه عظمتی هستی، دریای خودت رو امتحان کن. اگه بد دیدی این دینها، این روشهای فکری، اینها تو این دنیا خیلی زیادن، تو اصلا نمیدونی این آقایی که میگن پیر بزرگ فلان فرق از چیه، چهار تا چشم‌بندی بلده. خب حالا بلده که بلده که چی؟ خیلی کسا خیلی چشم‌بندی بلدن. من بگم ازتون بریم بریک، چون فکر میکنم خیلی زیاد صحبت شد، برگردیم بقیه شعر رو با هم بخونیم. خسته نباشید. در رابطه با صحبتی که شما کردید، این مسائل خیلی عرض میکنم وقتی که مجموعه بریم جلو خیلی مسائل حل میشه. شما ببینید یه داستانی هست در امام، در احیاء العلوم دین امام محمد غزالی. احیاء العلوم دین از کتابهای خیلی معتبره. شما مولوی قبل از اینکه با شمس آشنا بشه اون رو غزالی دوم مینامند. غزالی از شخصیت‌های بسیار نادر دنیای اسلامه، یعنی کسیه که در تمام جهان شناخته شده است، در غرب خیلی خوب میشناسنش، و این یه داستانی داره توی احیاء علوم الدین. میگه اگر تو بخش اخلاق، میگه یک زمانی اگر دزد اومد خونه شما دزدی کرد، شما هرچی رو که برد اول کاری که میکنید یه سجاده بندازین، دو رکعت نماز عفو بخونید که بلکه خدا شما رو ببخشه به خاطر دزدی که اون دزد کرده. ما خیلی چیزا داریم توی فرهنگ خودمون. یکی از مسائلی که متاسفانه امروز بر سر ما اومده همین موضوع که از خودمون میگیرنش، اینا دوباره تحویلمون میدن، باز خودمون نمیدیم. خیلی چیزا رو از ما میگیرن که واقعا در ما هست. این صحبتایی که امروز داره میشه. شما ببینید در اون زمان نزدیک به 1000 سال پیش صحبت اینه که دزدی اگر دزدی کرد مقصر خودتی، مقصر جامعه است، فقط این نیست که طرف بده. این موضوعات مفصل صحبت راجبش خواهد شد. همینی که عرض کردم خدمتون، این چیز بدی نیست که انسان بخواد یک چیزی رو عوض کنه، اون چیز بدی نیست، ولی به شرطی که اون باشه، به شرطی که اون باشه، اسیر این هوس‌ها جوگیر نشده باشه، روی هوس و آرزو نره جلو، چون دوباره برمیگرده بدتر برمیگرده. این از این، چون اینو بذارید به جای خودش انشالله مفصل راجبش صحبت کنیم. به هر حال داستان ما به اینجا رسید که شما تا زمانی که اسیر این هوا و هوس‌ها هستین، اسیر این آرزوها هستین، این آرزوها نمیذاره شما خودتون خودتون باشید. و یکی از مسائلی رو که باز به ماهی القا می کنن که اگر تو خودت خودت باشی نظم جهان به هم میخوره، همچون چیزی نیست. انسان آزاد، انسانی که آزاد از خیال اندیشی هاست، هیچ قانونی براش لازم نیست، خودش میدونه باید چی کار کنه. اینا بحثای رویایی نیست. شما خیلی این چیزها رو میبینید در دنیا و خیلی مثال ها داره که به موقعش میرسیم که اصل آزادی رها شدن از این خواسته هاست، رها شدن از این عشق هاست، این حب و بغض هاست، این حب و بغض ها ما رو عقب میندازه. به هر حال این وسط برای تکمیل کردن داستان خودش یه داستانی رو میاره مولوی که ربط به همین داستان داره، که شکایت کردن قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب او را. یه قاضی شکایت میکنه از مسئله قضاوت کردن و نایبش یه جوابی بهش میده. این رو در رابطه با همین داستان معاویه میاره. میگه قاضی بنشاندند و میگریست، گفت نایب قاضی ها گریه ز چیست. یه قاضی رو نشوندن، یعنی ثبتش کردن، به اصطلاح برگزیدن، به شغل و استخدام کردن، گذاشتن به عنوانی که قاضی باشه. این قاضی گریه میکرد. معاون قاضی برگشت گفتش که گریه برای چیه؟ این نه وقت گریه و فریاد توست، وقت شادی و مبارک باد توست. همه زحمت میکشن پدرشون در میاد بشن جاج، بشن قاضی، حالا تو شدی قاضی، نشستی اینجا داری گریه میکنی، این وقتیه که تو باید جشن بگیری به خاطر این پوزیشن و مقامی که به دست آوردی. گفت اه چون حکم راند بیدلی، در میان آن دو عالم جاهلی. گفتش که یه آدمی که بیدله، یه آدمی که جاهله در میان دو تا عالم، چون میدین قاضی جاهلیه که بین دو تا عالم قرار گرفته دیگه. اون موقع ها دو نفره که می آوردن پیش قاضی، خب اینا جفتشون میدونستن کی مقصره کی مقصر نیست. قاضی نمیدونست، قاضی جاهلی بود که بین دو تا عالم قرار گرفته بود. این دو تا میدونستن کی مقصره ولی اون نمیدونست. میگه چجوری من حکم کنم در میون دو نفر که عالمند و من جاهلم؟ آن دو خصم از واقعه خود واقفند، اون دو نفر میدونن کی مقصر کی مقصر نیست. قاضی مسکین چه داند زان دو بند. میگه قاضی بیچاره، من قاضی چه میدونم که حقیقت کجاست؟ جاهل است و غافل است از حالشان، یعنی قاضی واقعا جاهله، نمیدونه که حق با کیه. چون رود در خونشان و مالشان. گفت چجوری من حکم کنم که آقا مالشو بگیرید یا جونشو بگیرید یا زندانش کنید، من که نمیدونم حق با کیه و حق با کی نیست. حالا نایب معاونش به قاضی جواب میده، گفت خصمان عالمند و علتی، جاهلی تو لیک شمع ملتی. میگه اون خصم ها، اون دو نفری که اومدن با هم دشمنن، اینا عالمن ولی علتی هن، مرض دارن، یعنی همون که علت زیاد میشه، خیال اندیشی اینا درشون زیاده، اینا علم دارن که کی درست میگه کی غلط میگه، ولی علتی هن. تو جاهلی ولی شمع دینی. من یه چیزی فقط عرض کنم خدمتون، ملت به طور کلی در فرهنگ ما به معنی دین و روشه. این من دقیقا نمیدونم که از زمان ظاهرن مشروطه کی این رو به عنوان، کدوم یکی از بزرگان ما این رو به عنوان نیشن مطرح کردن و ما الان به نیشن میگیم ملت. ولی در هر جایی که شما چه در قرآن برخورد میکنید چه در کتابهای چیز ما قدیم ما، تماما ملت رو به عنوان دین و روش به کار میبرن. به هر حال زان که تو علت نداری در میان، آن فراغت هست نور دیدگان. میگه چون تو مریض نیستی، علتی نداری، این نداشتن علت تو چشم تو رو باز میکنه. وان دو عالم را قرضشان کور کرد، علمشان را علت اندر گور کرد. میگه اون دو نفر با وجود این که میدونن عالمن و میدونن کی مقصره و کی مقصر نیست، ولی اون مرضی که دارن علمشون رو میخوابونه، در گور میکنه. جهل را بی علتی عالم کند، علم را علت کج و ظالم کند. نادانی رو بدون غرض ورزی، بدون مرض داشتن میشه عالم بشه، ولی علم رو وقتی که مرض داشتی و علتی درت بود، این میتونه کج و ظالم بشه. تا تو رشوت نستدی بیننده ای، چون طمع کردی زری رو بنده ای. رشوت، ببینید رشوه که ما امروز میشناسیم به معنی کسی که به کسی رشوه میدیم، پول میدیم، این یه معنی رشوه است. ولی رشوه به طور کلی به زمانی میگن که شما به یک موضوعی دلبستگی داری، یعنی داری ازش رشوه میگیری، یعنی داری رو محبت میبینیش. فقط به پول گفته نمیشه. مثلا من یه موقع قاضی رو میبینم بهش یه پولی میدم، این یه رشوه است. ولی یه زمانی هستش که طرف یک علاقه، یک حسن دیدی به من داره، حالا به هر دلیلی که داره، هم دینشم هم مسلکشم یا منو میشناسه، به اون میگن رشوه. میگه تا زمانی که رشوه نگرفتی نظاره‌گری، مشاهده میکنی، ولی همین که طمع کردی، همین که رشوه رو گرفتی، ضریر کوری، کور و بنده میشی. از هوا من خوی را وا کرده ام، لقمه های شهوتی کم خورده ام. چاشنیگیر دلم شد با فروغ، راست را داند حقیقت از دروغ. چاشنیگیر یعنی این که میتونم، دلم میتونه مزه ها رو تشخیص بده. چاشنیگیر یه معنی هم داره که قدیم ها پادشاه ها وقتی که میخواستن غذا بخورن، اینا چاشنیگیر داشتن. یعنی یه نفر میمده غذا رو میخورده که اگر مسمومه یا هرچی از سر این بیاد ولی سر پادشاه نیاد. میگه که این معنیشه، ولی یه معنیش هم اینه که چاشنیگیر دلم، این دلم مزه ها رو تشخیص میده و میتونه راست رو تشخیص بده از دروغ. ببینید داستان چیه؟ داستان اینه که یه قاضی داشت گریه میکرد که من چجوری تشخیص بدم که این درسته یا غلطه، اینا عالمن من جاهلم، بینشون گیر کردم. نایبش بهش میگه که درسته تو جاهلی ولی علتی نیستی. یعنی باز داره مثالی میزنه برای ما، برای اینکه زمانی که شما علتی نیستید، یعنی زمانی که شما هیچ طرف رو نمیگیرید. مثال مثل ترازو. شما ببینید وقتی که مثلا 1 کیلو آهن میذارید این ور و 100 دلار اسکناس کاغذی بذارید این ور، به خاطر اینی که این پوله، ترازو که طرف اسکناس رو نمیاره پایین تر، سنگین تر کنه، ترازو اون طرفی که واقعا سنگینه رو میبینه. حالا اگر ترازو دارای یک علمی باشه که بفهمه مثلا این 10,000 دلار اسکناسه ولی این 1 کیلو آهن ارزشش کمتره، اونو سنگین کنه، حقیقت رو به هم زده. دقت میکنی؟ حقیقت رو به هم زده. ترازو چرا حقیقت رو به ما نشون میده؟ چون علتی نیست. اسکناس و آهن براش فرقی نمیکنه. داره با یک دیدی نگاه میکنه که به هیچ عنوان وابستگی به چیزی نداره. مهمترین موضوعی رو که داره مطرح میکنه در رابطه با مسئله قضاوت ما نسبت به مسائل، حالا نه قاضی که تو دادگستریه، زمانیه که علتی نیستیم. وقتی علتی هستیم، تا زمانی که علت رو نخوابونیم، تا زمانی که ذهن رو آزاد نکنیم، یعنی آرومش نکنیم، همون صحبتایی که جلسات قبل با هم می‌کردیم، این دل ما، این ذهن ما تمیز رو از دست میده. یعنی وقتی چشش میخوره به پوله، اون ترازوی ما میگه خب این پول من به این کشش دارم، این سنگین‌تر از آهنه. وقتی که این حالت رو نداشت، فقط مشاهده گر بود، ابزرو میکرد، این خیلی راحت تر میتونه تشخیص بده که چی درسته چی غلطه. ولو اینکه شما علمی به موضوع نداری به عنوان یک قاضی، ولی زمانی که روی جاجمنت های متفاوت به طرف نگاه نمی کنی، وقتی طرف رو اونی میبینی که الان هست، وقتی از این دیدگاه باش برخورد میکنی، میتونی راحت تر حقیقت رو ببینی، میتونی هر راحت تر با حقیقت برخورد کنی. ببینید عشق، این که من عرض میکنم، عشق به کمال خواهی، این کلمات زیبایی که امروز تو دهن ما زیاد میندازن، باز عرض میکنم کمال در جامعه بیرون به خودش مربوطه. ما در درون خودمون همش میخواییم خودمون رو عوض کنیم، میخواییم خودمون رو هی عوض کنیم. یه چیزو میبینیم میره تو ذهنمون، وقتی رفت تو ذهنمون میخواییم اون باشیم. یه مثالی هستش در خود مثنوی، حالا هست جای دیگه من خاطرم نیست، ولی میگه که یه زمانی حاتم طایی مرد. وقتی که حاتم طایی مرد، برادری، خب فاطمه طایی رو میشناسین دیگه، اون بخشش ها و چیزای افسانه ای رو که داشته، برادر این اومد جای این بشینه و بشه حاتمه طایی. حالا اگه با داستان های حاتمه طایی آشنایی داشته باشین میدینید که، حالا من کردم افسانه است یا دروغ یا درسته اونا رو نمیدونم، ولی خیلی بزد و بخشش ها داشته که اصلا به افسانه شبیه تا به حقیقت. برادری میخواد بشینه جای این، مادرش بهش میگه نشین. میگه چرا؟ میگه اگه بشینی آبروی خودتو میبری. میگه برای چی؟ میگه برای که شما وقتی که بچه بودین، حاتم موقعی که داشت شیر میخورد یه نفر میومد تو سینه منو بهش تعارف میکرد که تو هم بیا بخور. تو وقتی بچه بودی یه نفر از در میومد تو همچین سینه منو میچسبیدی که طرف نقره، که انگار میخواد نه دست تو بگیره. این در تو نیست بشی حاتم. حاتم چرا میخوای حاتم باشی؟ خودت باش. ببینید هوس‌ها و آرزوهایی که در ما هست، چون حاتم طایی مظهر یک برازندگی ها و زیبایی های من هم میخوام اون باشم، الگوسازی های جامعه. حالا میخواد جامعه جامعه قبیله‌ای باشه، میخواد جامعه جامعه مدرن امروزی باشه، فرقی نمیکنه، جامعه دینی باشه، هرچی الگوسا. بابا من نمیتونم این باشم، و همین اینی که نمیتونم این باشم فقط در تلاش اینم که این بشم. همون مثالی رو که خدمتون عرض کردم جلسه قبل، شما تخم رو بکارید، آب رو، اکسیژن رو، نمیدونم آفتاب رو بهش بدید، این بخواد روش کنه روش میکنه. نکشیدش انقدر، انقدر هی سعی نکنیم جزو معیارها و الگوهایی که حالا یا به راست میدن یا به دروغ میدن. آقا من اینی هستم که هستم، من نمیتونم حاتم طایی باشم، من آدمیم که مال جمع کنم، درست یا غلط، من اینم. وقتی که اینم دیگه هر چی میخوام بکشمش این نمیشه. اجتماع بیرون ما، افکاری که با ما وجود داره، افکار انسانی، سعی میکنن ما رو به چنج کنن، عوض کنن در راستای الگوهایی که خودشون دارن، و همین این خیال اندیشی ها رو در ما بیشتر و بیشتر میکنه. شما ببینید در یک جامعه مثلا کمونیستی اگر در نظر بگیرید، فرض کنید نمیدونم انباشته شدن سرمایه ها غلطه و شما به عنوان یک انقلابی باید این سرمایه ها رو بگیرید پخش کنید در میون مردم، در جامعه به اصطلاح حالا اینجور که میگن آزاد، ما میگیم آزاد دموکراسی، حالا هر چی اسمش رو خودشون میذارن، تلمبار شدن این ثروت ها شما بخواید بریم بگیرین، با موشک و بمب اتم نابودتون میکنن. اون یه الگو سازی میکنه در راستای اندیشه های خودش، این یه الگو سازی میکنه در راستای اندیشه های خودش. این وسط ما فقط هی گیج داریم میزنیم. اگه تو اون جامعه ایم اون الگوها رو دنبال باید بکنیم، اگه تو این جامعه ایم این جامعه رو باید الگوها این جامعه رو باید دنبال کنیم. و این الگو سازی ها، فشارها و شلاق هایی که اگر جلسه اول خاطرتون باشه وقتی میگفتیم نفس، محیط بیرون بر ما میزنه. اینجا به ما چیزی رو که داره میگه اینه که اگر در رابطه با معیشتت مجبوری قوانین رو تبعیت کنی، بکن. درست و غلطیش به تو ربط نداره، تو هم نمیتونی عوضش کنی، اما در درون خودت، درون خودت رو به اون نده، درون خودت رو به اون نده، هم هویت با این نشو که اون احساس گناه بیچارت میکنه. انقدر این احساس گناه به جونت میفته چون هم هویت شدی. مثلا تو جامعه کمونیستی به عنوان مثال، تلمبار شدن ثروت ها خیلی بده، تو با این هم هویت شدی. در جامعه کپیتالیستی هستی، تلمبار شدن ثروت ها خیلی چیز خوبیه، ایجاد کار میکنه، افکار خودشو داره، با این هم هویت شدی. نه اون درسته، نه این غلطه، نه این غلطه، نه اون درسته. هر کدوم شرایط اجتماعی بیرونه که برای خودش به دلایل خودش به وجود آورده. تو خودت رو بازیگر اینها نکن. دید خود مگذار از دید خسان، به مردا میبرندت این ناکسان. میبینید؟ یعنی صحبت فقط سر همین موضوعه. ما احتیاج نیست که تو درون خودمون با این موضوع هم هویت بشیم. آقا یک قوانینی هست، باید تو هر جامعه زندگی میکنی اطاعت بشه، اطاعت آدم میکنه، اما هم هویت شدن با اون مسئله رو به وجود میاره، گیجت میکنه، خیال اندیش میشی. وقتی با خودت آشتی کردی، این غبارها رو خابوندی، فهمیدی اون جامعه کمونیستی برای چی اینو میگه، این جامعه کپیتالیستی برای چی اینو میگه، هر کدوم دلایل خاص خودشونو دارن و به دلایلی که باید بکنن دارن میکنن، خیلی از صداها توت میخوابه. درست و غلطی هایی رو که گیجت کردن، ما فقط ادیان رو نگیم، چون ادیان هم یه حربه یه در دست سیستم های متفاوت، فقط ادیان رو نگیم. این احساس گناه خیال اندیشت میکنه. وقتی خیال اندیش شدی، انقدر سر و صدا بالاست تو ذهنت، انقدر سند زیاد تو ذهنت داره هی میکوبه و میکوبه و میکوبه، که تو دیگه هیچ وقت تمیز قلبی نداری. اینا فقط مثاله، میزنم مثالها بی نهایته. شما زمانی که از یکی بدتون میاد، از یکی خوشتون میاد، به یکی علاقه دارید، از یکی متنفرین، ببین چقدر تو قضاوت های شما این تأثیر میذاره. و خیلی وقتا هم انسان با کمال وقاحت بعضی ها میگن که نخیر آقا این حرف دل منه. این حرف دل تو نیست، به خاطر خب بغضی که داری، این به خاطر اینکه از فلانی بدت میاد یا از فلانی خوشت میاد، ولی اون اینی نیست که تو داری میگی. مثال هایی که من میزنم فقط به عنوان مثال، اگه شما خودتون به داستان برگردید میبینید که مثال ها بی نهایته. ما چقدر جاها به هوس این که میخوام میلیونر بشم، ما به تلاش کاری نداریم، به هوس کار داریم، به این که فقط یه آرزو بلند میشه میاد بالا، بدون این که بدونیم آقا این آرزو چی هست، کدوم سمت داره میره، به چه بدبختی های خودمون رو رسوندیم. هوس هایی، چه هوس ها، چه خانواده هایی رو به هم زد، چه خوشبختی هایی رو ناخوشی کرد. فقط آرزوهای علکی، من اگر این کارو بکنم برم با فلانی وضعم عالی میشه، اون من میفهمه، این من، وقتی هم که رفته آقا هیچ خبری نیست، فقط یه هوس بوده، فقط یه آرزو بوده. اون موقعی که از جنبه حقیقت تمیز قلب جدا میشه، میشه هوس. مشکل اونجاست. تا اینجا این صحبتایی رو که من عرض کردم خدمتون، اینی که ندای درونی و بحث صدای قلب، چرا ما درست تشخیصش نمیدیم؟ به خاطر اینکه از مستی تمیز از ما پریده، تمیز از دست ما رفته. حالا چجور میشه به اینها رسید؟ صحبتاییه که خب یواش یواش در طی داستان ها و صحبت ها انشالله بهش میرسیم. حالا بقیه داستان، به اقرار آوردن معاویه ابلیس را. تو چرا بیدار کردی مرمرا؟ دشمن بیداری تو ای دغا. گفت چرا منو بیدار کردی؟ تو دشمن بیداری هستی ای دغای دروغگو. تو نمیشه که موافق بیداری باشی. به نکته های آخر داستان داریم میرسیم. اگه خاطرتون باشه اولش عرض کردم صحبت اینه که بهش میگه، میگه من از این میترسیدم که تو به یک بیداری میرسی که از مرز تمام اینا دیگه میگذری، دیگه نمیشه درت نفوذ کرد، من از اون بیداریه میترسم. معاویه داره تو صحبتی که میکنی میگه من که میدونم تو دشمنی بیداری هستید. ببینید خیلی فرق میکنه وقتی چیزی رو انسان